أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان محترم سایت و کانال حوزه مجازی مهندسی طلبه. سوالی که شده این است که در صحرای کربلا و به خصوص روز عاشورا که گفته شده قحطی آب بوده، چرا امام حسین علیه السلام اونجا چاه حفر نکردند؟ یعنی به این مناسبت که خب اونجا نزدیک فرات بوده و سرزمین هایی که نزدیک منابع آبی هستن معمولاً سطح آب درشون بالاست و به راحتی میشه با چاه کندن مثلا به آب دست پیدا کرد. این در واقع شبهه قدیمی است و در واقع یک صورتبندی های جدیدی گاهی اوقات میشه، مثل ویروس میمونه شبهه که هی سویای جدیدش میاد و این هم خیلی چیز رایجی است در شبهات مباحث دینی. اونها واقعا شبهات مثلا بیش از 1000 سال، یعنی در قرآن هم شبهه مطرح شده، اما الان نگاه میکنید مثلا یک شکل شمایل دیگه داره دوباره تر میشه. عرض کنم خدمتتون که و اینم جهتگیری و هدفگیری اصلیش مسئله آتشه دیگه، یعنی این میخوان اینو زیر سوال ببرن، یعنی میگن امکان داشته این انجام شده، پس قضیه آتش و تشنگی خیلی واقعیت نداره. یعنی مثلا اینا بعدم خب عبارات‌های سخیفی به کار میبرن که بله مثلا فرض کن آخوندها اینو درست کردن و عرضم معذرتون که بله این واقعیت نداره. این سوز و حرارت و این شدت مصیبت رو میخوان در واقع عاشورا کم کنن، چون ببینید بستر بسیاری از ذکر مصیبت ها و این در واقع نماد آتش تشنگی حضرت که یک انسانی رو با وضع تشنگی به اون شکل، یکی از اجزای بسیار مهم در واقع تعزیه‌داری امام حسین علیه السلام است و به این شکل شیطان هدف گرفته که قضیه رو یه مقدار چیکار کنه، کم ارزش جلوه بده. خب به هر حال این خودش خیلی مهمه، چون اون چیزی که اونا رو ناراحت میکنه این گسترش شور و احساس و عاطفه و عشقش که با امام حسین علیه السلام به واسطه این عزاداری ها ایجاد میشه، این هدف اصلیست. خب ازم بازورتون که اینجا ما دو بخش جواب میدیم، من میخوام انشالله بازم مفصل بپردازم چون این خیلی تکرار میشه، زیادم گفته میشه، سوالاتم خیلی گارگا تکرار شده. ببینید من انشاءالله قضیه آب رو و مسئله تشنگی رو کامل تحلیل میکنم، مجموع تحقیقاتی که ما انجام دادیم و اطلاعاتی که به نظر ما موجود بوده بررسی کردیم، یک به نظرم بحث بسیار خوبی میشه انشاءالله به خواست خدا، و اگر ما طولانی شدیم مقداری باز ما رو عفو بفرمایید، نظرم لازمه و مختصر کردنش یه مقدار جفا به مطلبه. خب این ما دو تا جواب داریم اینجا. جواب اولی که حالا به تعبیر سخیف و خیلی سطح پایینی که حالا بعضی از این در واقع معاندین مطرح میکنن که اینا حرفای آخونده، خب حرف آخونداست که ما که تاریخ رو ننوشتیم، که بعدم تاریخ رو هم نوشت اونا هم که نوشتن که طرفدار ما نبودن. که ببینید توی معارفی که ما مثلا داریم در مورد معارف اسلامی، یعنی بعد از صدر اسلام و آمدن اسلام، تو تاریخ تفسیر ادبیات لغت بالای 80-90% حداقل در قرون اولیه اون چیزی که ما از در واقع علوم داریم همه مال اهل سنته. اصلا شیعه خیلی اقلیته، بعضی اون سنیای بسیار متعصبی هستن، خیلی با من بد هستن، مثلا فرض کن حالا مثلا ابن سعد و دیگران هم گفته شده. خب اینا این حرفا رو نقد کردن، اینایی که خیلی از مباحث رو سانسور کردن، عرض کردن دیگه تو خطبه هایی که تو کوفه خونده شده اصلا کلن اینا رو حذف کردند. این تو این دستگاه خفقان و سانسور شدید این حرفا در اومده. خب شما داریم ما در آوردیم، خب چه ربطی داره؟ خب 1400 سال پیش مخالفین ما همین حرفا رو زدن. البته شیعه منظر خودشو داره و دقیق‌تر بررسی کرده مسئله رو. خب این جواب اجمالی است، خیلی واضحه، یعنی واقعا خیلی ابلهانه است کسی همچو حرف بزنه که حالا ما در خب خب شما یه ذره ببخشید، شما اینا بر بستر جهل جامعه سوار میشه این حرفا. من همیشه عرض کردم اینا شبهات مثل ویروس هایی هستن که یک بدنی که خب ضعیفه از نظر سیستم دفاعی، هر ویروسی به هر ویروسی سلام میکنه میگه بسم الله بفرما. وقتی که ما از نظر معارف و سطح دانش در جامعه مقداری خب واقعا کم کار شده باشه و این نتیجهش این میشه دیگه، یعنی راحت طرف با یه شبهه فقط تردید ایجاد میکنه در جامعه. خب این جوابش مش خیلی واضحه، یعنی کسی که فقط یه ورقی بزنه تاریخو به این حرفا میخنده. اما یه جواب تفصیلی هم بدیم اشکال نداره، خب به هر حال سوال دیگه ارزم به حضورتون که یعنی فراتر از حالا مباحث تاریخی باید دقیق‌تر به مسئله نگاه کرد. واقعا چرا حضرت نتونستن چاه بزنن؟ قطعا چاه نزدن، یعنی نتونسته که حضرت این کار انجام بده. اولا عرض کنم که ارزم به حضورتون که یک در مورد حفر چاه ما یک گزارش تاریخی داریم. گاهی اوقات متاسفانه در حوزه تبلیغ دینی کسانی که دارن پاسخ به شبهه میدن استناداتی میکنن که خب این واقعا جای سوال داره که چرا این کار انجام میدن. یعنی مثلا بررسی بکنید چون نقلی که هست، هر نقلی رو که نبودن بگی که چون نقل تاریخی هست بود بررسی بشه، تحلیل بشه، جایگاهش مشخص بشه. خب دقت بفرمایید، نقل حفر چاه مربوط به مصدری به نام مقتل خارزمی است. این مقتل خارزمی در واقع متعلق به قرن ششم هست و خب سنی هم از خارزمی، این خطیب هم بوده، اختب خارزم مشهوره. ببینید این در 15 باب این کتاب مقتل هم هست، اسمش مقتله، ولی فقط یک بابش واقعا مقتله، یعنی بقیه ابوابش در مورد فضایل اهل بیت و زندگی امام حسین علیه السلام و بعد وقایع بعد از شهادت حضرت. یک بابش در واقع در مورد خروج حضرت هست تا شهادت. خب جالب ببینید که اکثر قریب به اتفاق که خودش هم اذعان کرده مطلب، مطالبی که ایشون توی باب آورده هم از کتاب فتوح ابن اسلم کوفی در قرن 4 است، یعنی با 2 قرن فاصله. خب پس بنابراین اون چیزی که مقتل خوارزمی نقل می‌کنه کاملا واضحه، یعنی کسی مراجعه کنه کاملا می‌بینه که متون در واقع برگرفته از هم دیگه هستن. بعد ایشون عرضم به حضورتون که بله البته تو روز عاشورا اون چیزی که ذکر می‌کنه خیلی عاشورا از مداوی مثل ابی مختف و اینا نقل کرده. خب پس بنابراین الان گزارش که میخواد بده ایشون، این گزارش که داره از فتوح نقل میکنه، خب دقت کنید مطلب رو، میخوام دقیق تحلیل کنم آقایانی که استناد میکنند دارن به چی استناد میکنن. آقای خوارزمی نقل میکنه که این که دارم میگم تقریبا خلاف تمام تواریخ دیگه است، یک نقل کاملا منفرده، ایشون فقط نقل کرده و هیچ کدوم از اجزاش تقریبا موافق با نقلای دیگه نیست، اصلا یه داستان دیگه نقل کرده. ایشون میگه که جناب حبیب که رفت در مثلا غازریه بنی اسد رو بیاره و خلاص جماعتی رو آورد و اینها، یک مثلا ابن سعد 400 نفر رو فرستاد به سرکردگی شخص به نام ازرق و جلوی اینا وایسادن، اونا رو پراکنده کردن و نگذاشتن به عاشورا در مثلا کربلا به امام حسین علیه السلام ملحق بشن. خب تا اینجا عرض میکنم این کاملا منفرده، این چیزی که ایشون داره نقل میکنه، این تعدادی که داره نقل میکنه، آدمایی که داره اسم میبره همش منفرده، یعنی فقط ایشون نقل کرده. بعد این آدم، این جماعت، خوب دقت کنید، این جماعتی که بنی اسد رو پراکنده کردند رفتن و شریعه رو چیکار کردن؟ محاصره کردن. حالا اصلا خبری نیست، دستوری نیومده. خوب دقت کنید، من عین نقل خوارزمی رو دارم عرض میکنم. بله ببینید، میگه که اینا میان آب و فرات و حسین محایر شدن، بعد تشنگی به حسین و یاران همراهش فشار آورد. خوب دقت کنید، اینا کلماتی است که ایشون جابجا گفت. عرض کردم این طلبه ها میگن که شیخ ما قالب رفت نیست، یه چیزای بی ربطی رو از یه جای دیگه به یه جای دیگه وصل کرده. حسین تیشه ای را برگرفت، دقت کنید میگه تیشه ای، حالا مثلا تبرمانندی، این نقل خوارزمی رو دارم از متنش ترجمه شدهش دارم میگم، پشت خیمه زنان آمد، 19 گام به سوی قبله برداشت، آنجا را حفر کرد و چشمه، خوب ببینید عینون کلمه عربیش عینه نه بئر، یعنی چاه نه چشمه، چشمه آب شیرین را بیرون آورد، چشمه بیرون زد، همه نوشیدند، مشکاشون رو پر کردند، سپس چشمه در دل خاک فرو رفت و هیچ اثری از آن دیده نشد. ببینید کاملا فضای اعجازی، یعنی کاری معجزه آمیز حضرت فرمودن، مثلا تیشه‌ای برداشتن، تبری برداشتن، این خاک رو یه ذره در واقع جابجا کردن و این چشمه دفعه زد بالا. خب این کاملا معجزه آمیزه. خب بعد سوال اول این هستش که فارغ از حالا بقیه شواهد خلافی که داره، خب اگه قرار بود معجزه بشه خب بعدا هم میشد، درسته کارهای دیگه هم معجزه، ما در کربلا اعجاز نداریم، قرار نیست از طریق اعجاز کار انجام بشه، اصلا باز اسلوب و در واقع فضای فکر شیعه در مورد وقایع زندگی امیر مثلا اهل بیت علیهم السلام جور نیست. این ایشون داره میگه که معجزه اتفاق افتاده. خیلی خوب، از این جهت پس کاملا ببینید کاملا شاهد منفی است، ایشون حضرت اعجاز کردند. خب عرض کردم این سوال اولین است که اگه قرار بر اعجاز باشه بقیه مثلا اعجاز باشه، خب قابل پذیرش نیست. شما اگه اینو پذیرفتید اینجا باید جای دیگه هم بپذیرید. بعد سوال پیش میاد ببینید شبهه تولید میکنن، این که شما اگر اینو قبول کردید باید جای دیگه هم بپذیرید که پس چرا حضرت اونجا اجازه انجام دادن؟ وقتی که اون وقایع و مصیبت های وحشتناک اتفاق می افتاد چرا حضرت اونجا اجازه نکردن و جلو اونا رو نگرفتن؟ بگذاریم، حالا این بحثا کلامی است، ما وارد تاریخ فقط می‌خوایم بشیم. بعد اون میگه که این اتفاق به عبیدالله رسید، این قضیه. بعد عبیدالله نامه نوشت که به من خبر رسیده که حسین چاهای حفر میکنه و به آب میرسه و یارانش مینوشند. بنگر که چون نامم به تو رسید تا آنجا که میتوانی از حفر چاه به وسیله آنها جلوگیری کن و بر آنها سخت بگیر و مگذار که قطره آب بنوشند و با آنان همان گونه رفتار کن که به عثمان پاک کردند. ببینید بعضی از مضامین همون در واقع مضمونی است که بقیه نقد کردن و اون نامه اصلی است. خب سوال اینه، اصلا وقتی که دستور عبدالله نیامده چطور اون جماعت رفتن از لشکر عمر اسد؟ برای چی حائل شدن؟ چه معنی داره اصلا این دستور نیامده بوده که بخواین کار انجام بدن؟ اونا طبق دستور عمل میکردن. این نامه عبدالله بعد از قضیه در واقع اصلا این اعجاز حضرت در این چشمه هست و تازه او دستور داده. این اصلا کاملا متناقض متن، حالا فارغ از اینکه با هیچ متن دیگه مطابق نیست، کاملا متناقض. حالا این تا اینجا دقت کنید، جالب ایشون از چون عرض کردم تمام اون چی نقل میکنه تا قبل از روز عاشورا هم از مثلا فتوح ابن عصمه، خود فتوح اون رو نقل کرده، یعنی خود فتوح قضیه اعجاز رو نقل کرده. اولا فتوح اون تعداد کسانی که با بنی اسد درگیر شدن 4000 نفر شمرده، ایشون نوشته 400 نفر. ببینید کاملا مشخص، تصحیف ها تحریفات کاملا واضحه، یعنی واقعا کسی متون کار بکنه. بعدم فتوح فقط نامه رو آورده، فتوح نامه. بعد جالبه که توی متن فتوح از نامه میگه که اصلا اتفاق نیفتاد، بنی اسد رفتن، بعد یه دفعه تشتگی فشار آورد به امام حسین علیه السلام. اصلا یه چیزایی واقعا آدم تعجب میکنه که آقایون ملتفت نیست مورخی که داره چی میگه. و بعد یه دفعه نامه عبدالله رسید که بله، اصلا ذکر نکرده از بحث اجازه حضرت و اینکه چای کنده باشه، اصلا شما متن بخونید یه دفعه از اون قضیه به این قضیه وارد میشه که عبدالله نامه نوشته که حسین داره چاهایی داره آبار، ببینید که جمع بئر باشه، آباری دارن حفر میکنن. میگه مثلا نمیدونم والا چه تصویری کردن اینا، مرتبشون چاه میکندن اونجا. بعد نسب الاعلام مثلا میشه تصور کرده که خب چاه کندن وسیله میخواد دیگه، حالا به اون روش قدیمی خصوصا نمیدونم، ولی که من وارد نیستم. به هر حال این چرخ چاه میذارن، هم چی میذارن، یک مثلا چیزای چی مش میگن به اصطلاح چوب هایی هست که اینا مثلا این تنابها رو بهش میپیچن و خلاص این اوضاع. ایشون همینجور تصور کرد، یعنی فتوح رو درز میکنم، مصدر اصلی رو درز میکنم که خوارزمی قرار از اون نقل بکنه، میگه که بله مثلا بیدم و دستگاهی داشت و فلان و خلاصه. بله خلاص اوضاعی است. ایشون میگه که عبدالله گفت که آره اینا چاها دارن از اون دم و دستگاه رو انداختن و فلان و جلوشون رو بگیر و همون متن رو که مثلا خوارزمی آورده بود اونجا آورده. خب ببینید این تمام حرفی است که این حضرات زدن در مورد حفر چاه. حالا جدا از این که هیچ همخوانی با هیچ گزارش تاریخی نداره و کاملا منفرده، خصوصا مقتل حسین که خودشون داره از فتون نقل میکنه و فتون هم نقل نکرده، یه چیز جالبی نستش که خب شما جناب خوارزمی که گفتید حضرت اعجاز کردن، حضرت یک چشمه در آوردن، آخر مطلب همین بود دیگه. بعد داری میگی که عبیدالله گفت آبار، خب چشمه که با چاه تفاوت میکنه، بعد دم و دستگاه اونجا بوده. اصلا خودت متوجه نیستی که داری چی نقل میکنی؟ میدونید یک تضاد و تعافد داخلی داره این گزارشات. و جالبتر این که مثلا مناقبم، کتاب مناقب ابن شهرآشوب هم عصر با خوارزمی است، ایشون هم معمولا از جناب فتوح نقل میکنه، یعنی اینا مصدرشون مشترکه. مطلقا اینو ذکر نکرده. اینقدر قرینه برای در واقع کذب بودن این مطلب وجود داره واقعا تو این متن که حالا من وقت ندارم دوباره بررسی کنم کلمه به کلمه اینها رو، شخصیت هایی که اینا ارائه کردن که مطلقا شخصیت وجود نداره، هیچ کسی دیگه هم نگفته و کاملا آثار عرض کنم که کذب در این مطلب مشخصه و ما هیچ شاهد دیگه ای نداریم که مثلا فرض بفرمایید که حالا عبدالله گفته جمع کنید، خب بالاخره جماعت باید برن این جمع در مسکو رو جمع کنن، مبارزه کنن، بجنگن، حتما درگیری اتفاق میفته. خب کو درگیری کجا؟ خودتون نقل کردید این درگیری رو. بالاخره وقتی شما میگید مبارزه کنید، برید اینا رو جمع کنید، نگذارید چاه کنده یا چند تا چاه کندن، وسیله داشتن، باید برن بریزن مثلا. خب اینا حتما شما که فرمودید که پشت خیام بوده، حتما هم اینجوری بوده، باید جای مخفی بوده باشه یا یه جایی بوده که نزدیک بوده باشه. خلاصه یه چیز پرتناقضی که مطلقا قابل قبول نیست، یعنی یک عقل سلیم اگه نگاه کنه واقعا که یزهک و استکلاس. خب این از مسئله حفر چاه اصلا قابل قبول نیست. یعنی تو گزارشات تاریخی ما چنین چیز رو قبول نمی کنیم. اما حالا شاید در واقع اتفاق افتاده باشه، یعنی ممکنه حالا گزارش نشده باشه، اما مثلا یه جایی یه جوری مثلا حفر کرده باشن چاه. ببینید حالا در پاسخ به اون سوال و بعد از که من وضعیت کلی مسئله تشنگی رو مطرح خواهم کرد که به چه وضعیتی بوده اصل مسئله، ببینید ما یک نکته رو داریم به نام مسئله وضعیت سرزمینی. خب باید حقایق خارجی رو هم بررسی کنیم دیگه. منطقه کربلا که اتفاق اونجا افتاده، ببینید در اون نقشه ملاحظه فرمایید، اینجا بله وضعیت سرزمینی کاملا مشخصه، یعنی اصلا حالا توی نقل های جغرافیای قدیم کاملا آمده که این سرزمین یک سرزمین شنزار به اصطلاح حالت بیابانی کاملا داره، یعنی از این نهر القمی به اصطلاح که هست، این شریعه فرات که ملاحظه، ببینید فراتی در کار نیست، فرات بیش از 20 کیلومتر فاصله داره با کرب، با این نقطه که مثلا نقطه کربلا بیش از 20 کیلومتر، این شریعه است. این متاسفانه تو بعضی تواریخ هم اشتباهاً فرات نامیده است، فرات رود فرات خیلی فاصله داره. اینا میمدن از این فرات ملازمه فرمایید دیگه، این شعبی که این نهرهایی که میکشیدن برای آبیاری مزارع اینها، یکیش هم همین شریعه که البته شریعه شریعه مفصلی است و بعدم به این بحیره میرسه. خب اینجا یک منطقه از اینجا به بعد کاملا بیابانی است. در نام اول ابن زیاد به جناب حرم همین بود که در یک بیابان بی‌حصار بی آب و علف خلاصهشون رو فرود بیار، دستور این بود که حرم کاملا اجرا کرد، مثلا گزارش تاریخی هم همین رو مؤیده. اینجا یک صحرایی است که در واقع از سمت غربی فرات به هر چی جلوتر برید دیگه اینجا بهش میگن وادی بادیت و شام به اصطلاح، کلا یک صحرا مفصل، یعنی یک صحرا بسیار بزرگی است و از نظر سرزمینی و شاخصه های جغرافیایی کاملا یک بیابان بیابالف هست. نکته بعدی که خیلی مهمه و دقت نمیشه، ببینید این بحیره المل هست، بحیره یعنی دریاچه، به شما دریاچه نمک، و اصلا مشخص کاملا آبهایی که در واقع رود مثلا فرات یا آبهایی که به صورت بارشونا هست در این سرزمین جاری میشه، این یک حوزه آبگیر خیلی وسیع هم هست، تقریبا 1200 کیلومتر مربع است، اگه محاسبه فرمایید تو نقشه بیش از 1200 کیلومتر مربع است. این درجه نمکه، یعنی کاملا شور میکنه، یعنی کاملا املاح وضعیت مثلا آب رو عوض میکنن. حالا در واقع منطقه خودمون مثلا همین قم از مثلا آبهایی که جاری میشند، که حالا این سد 15 خرداد مثلا آب رو جمع میکنه از آبهایی که از کوهان جاری میشند و بعدم تو این مسیر ادامه پیدا میکنه انتها میرسه به اون دریاچه، تمام این بستر همش در واقع بستر نمکی و با سراسر املاح، یعنی آب قم مشهور دیگه شوره کاملا. و بعدم به اون دریاچه، این وضعیت رو عرض میکنم دارم در واقع چیز میکنم دیگه، تشریح وضعیت اونجا یک مشابه سازی است. بعدم به دریاچه نمک میرسه که دیگه ملاحظه فرمودی کنار اتوبان قم تهران کاملا حالت نمکی و وضعیت خاص داره. اینم همین حالت داره، یعنی این سرزمین یا سرزمین نیست که اگرم آب زیرزمینی وجود داشته باشه غالبا آب شوری است، دقت فرمودید، یعنی آب قابل شوربی نیست. یعنی شما سرزمینایی که نزدیک به یک دریاچه نمک باشه طبیعتا نمیتونن آب زیرزمینی مناسبی داشته باشن. این نکته است که با دقت بشه، این معمولا کمتر لحاظ میشه اینجا. پس اگرم چاه باشه قاعدتا، ببینید حالا ما اینو به عنوان معید استفاده میکنیم، دلیلمون نیستا، قاعدتا اون آب قابل شرب نخواهد بود. این نکته است که باید بهش توجه بشه. مسئله بعدی این است که خب حالا اینم قابل ذکره که به هر حال شما میگید چاه بالاخره 3 متر، چاه متر میگن حالا ارتفاع آب بالاست، بالاخره 3 4 متر نیاز داره که چاه کنده بشه حداقل. این ابزار خصوصا در زمان قدیم یک ابزار خاصی میخواد، بالاخره اون در واقع اون لوازمی که هست، نمیدونم چرخ چاه و غیر ذالک و اونا، اون تناب و بالاخره یه ابزار خاصی است برای چاه کردن. خب این یک کاروان مسافرتی که ابزار چاه به خودش نمیبره که این برون بر کیه، خب به چه دلیلی بود ابزار چاه به خودشون ببرن چنین چیزی؟ و این نکته دیگه است. نکته بعدی که اینم خیلی قابل توجه، خب ما تو گزارش تاریخی معتبر داریم آیین گفتن اینا که در شب عاشورا حضرت امام حسین علیه السلام دستور دادن پشت خیمه ها رو خندق، یعنی کلمه خندق آمده، چون خندق اصطلاح از گودال، یعنی یک گودال عمیق و عریض، اینو بهش میگه عرب خندق، خندق بکنن، یه خندق کندن پشت ارزم حضورتون که خیمه ها. و این در واقع استراتژی نظامی حضرت بود، گفت حضرت فرمود که از پشت به ما حمله نکنن، اتفاقا همین درست هم بود، و بعد تو این هیزم ریختن و آتش زدن هیزم ها رو، و اتفاقا شمر آمده بود دور همین کاری می‌خواست بکنه، یعنی از پشت می‌خواستن حمله کنن و نتونستن، و اون گفتگوی خیلی شدید و لند صورت گرفت. اونجا عرض کنم که مسلم ابن اوسجه به حضرت عرض کرده من کمی می‌کنم، من بین این چادرها کمی می‌کنم و با تیر او رو می‌زنم، تیر من خطا نمیره، و حضرت فرمود نه من آغازگر جنگ نیستم. به هر حال این خندق کنده شده، یک گودال عمیق کنده شده و آب نرسیدن، چون هیزم توش ریختن و آتش زدن. اگر قرار بود که به آب برسن، آب اونایی که میگن آب سطحش بالاست، خب نبوده دیگه. خب بالاخره با چه زوریه که ما حتی باید آب داشته باشیم؟ نبوده دیگه. خندقی کردند عمیق هم بوده، بعدم هیزم ریختن و ما آتش زدن. اگر جایی فرض کنید خب حالا خندق کردن آب، مثلا فرض کنید آب میاد بالا دیگه، میشد آتش بزنن که هیزم رو. خب مسئله بعدی اون مأموریتی است که عبیدالله داده، یعنی در نامه که روز هفتم رسید به عمر سعد، عرض کردم این جناب فتو و خارزمی خراب کردن نامه رو، یه چیزای مخشوش. نامه اصلی اینه، دقت کنید، نامه اینه که میان حسین و یارانش، متعدد نقل کردن دیگه، طبری گفته، انصاب گفته، اخبار توال گفته، همه گفتن، میان حسین و یارانش و آب مانع شد. دستور رو ببینید، نباید آب حسین و یارانش به آب برسند و قطره ای از آن را نچشند، همان گونه که با پرهیزگار پاک پرهیزگار تقی نقی زکی عثمان ابن عفان، پرهیزگار پاک مظلوم امیرالمومنین عثمان ابن عفان کردند. خب دقت کنید دستور چیه. امام حسین و یارانش، خیلی دقیق نوشته، نه فقط امام حسین بلکه همشون، نباید به آب برسن، حتی قطره آب، نه قطره آب ننوشن، دستور اینه. اخبار و توال دین بری عبارتش جرعه است، حالا اونا گفتن قطره از جرعه، حالا به این یه تعبیر مقدار تفاوت داره، ولی اصل مثلا مشخصه، یعنی مطلقا نباید آب به حسین و یارانش برسه. او اصلا بحث نکرده که شما مثلا شریعه رو بید موکل بذارید که کاری که کردن جهات فرمودید، اصلا بحث اینا نیست. آب نباید بخورن، یعنی باید اینا تشنه کشته بشن. اصلا هم طرح کلی وجود داره اینجا مشخصه، یعنی کاملا قبلا برنامه‌ریزی شده چه روزی چه با چه شرایطی. خب پس دستور، و شما ما عرض کردیم که این آقای عمر سعد یک کاملا آدم گوش به فرمان است، کاملا در تمام مقاطع نشون میده که، حتی عرض کردم وقتی مسلم میخواد وصیت بکنه، توی سوال قبلی جواب دادیم، می‌خواد وصیت کنه، خب وصیت خصوصی بود دیگه، مجرد اینکه اولا که روبروی عبیدالله نشست که این ببینه عبیدالله، اینقدر خودشیرین، بذار ما تعبیر عرفی میگیم خودشیرین کنه، بعدم بلافاصله وقتی که وصیت کرد سری رفت در واقع کف دست عبیدالله گذاشت، و عبیدالله به طور خیلی در واقع حالا جانانه خوردش کرد، گفت تو آدم خیانتکاری هستی. و به هر حال چنین آدمی وقتی چنین دستوری میاد، خب همینطور هم شد، یعنی به فاصله مجرد این که این نامه رسید، سریع عمرو بن حجاج زبیدی رو با 500 نفر در واقع طول این شریعه چکار کردن؟ گمردن که مستقیما کسی دسترسی پیدا نکنه. خب حالا فرض کنیم که حضرت حضرت میخواد مثلا چای حفر بکنه، طبیعتا اونا دستورش اینه که حضرت به آب نرسه، دستور نیست که شریعه کنترل بشه. پس اگر در واقع با اون جمعیت و اون همه فاصله هم که نیستش که حالا مثلا بگیم نمیبینن فلان، کاملا داشتن رصد میکردن اوضاع رو، و عرضم به حضورتون که اگر حضرت اقدام میکردن بشه این کاری که خب طبیعتا هم طول میکشه، طبیعتا هم کاملا محسوس مشخصه، حتما اینا اقدام میکردن و حتما در واقع درگیری میشد. خب دقت کنید، چون دستوری که خب اگر فرض کنید این کارو میکردن، اینا نگاه میکردن، خب بعد کسی میگفت آخ چرا جو عبیدالله شخصی است که صفاک، هیچ در واقع الزام اخلاقی نداره، رفتاراش نشون داده که اگر کوچکترین تخطی کسی از دستورش بکنه تمام کارش، حتما درگیری میشدن و حتما جلوگیری میکردن. اصلا در مورد با شواهد تاریخی که ما داریم از اوضاع احوال شخصیتی مثل عبیدالله و عمر سعد و غیر ذلک، قطعا اینا در واقع جلوگیری میکردن، و چنین گزارش ما نداریم که مثلا درگیری شده باشه، جنگی شده باشه، مثلا فرض بر اثر حفر چا. دقت فرمودید، اینم کاملا واضحه، نظر سار تاریخی هیچ ابهامی نداره. خب نکته بعدی که توی فضا دقت نشده این است که ببینید، ما شرایط به اصطلاح مواجهه دو تا لشکر و اصلا شرایط کربلا یه شرایط کاملا نامشخصه، یعنی کاملا فضا مبهمه، برای طرفین هم مبهمه، یعنی کسی از تره عبدالله خبر نداره. ببینید من عرض کردم از روز سوم که روز دوم که حضرت متوقف شد توسط حور، سوم عمر اسد با 4000 نفر اومده، همین طور ادامه داره. اینا تازه مذاکره میکنن، اینا خبر نداره برای چی؟ چون منتظر دستورن. عبدالله گفت شما فقط منتظر دستور من چیز، به عمر اسد گفتش که منتظر دستور من باش. دعوت فرمودید. یعنی هیچ کس از طرح عبدالله دقیقا خبر نداره که چه اتفاقی میفته. خب از روز سوم که عمر اسد آمده تا روز هفتم هیچ بلا تکلیف. اونا نمیدونن، فقط میبینن که داره لشکر میاد. اینو دارن میدونن که، و این کاملا مشخصه در کربلا که داره لشکر گسترده تر میشه. این کاملا معلومه. یعنی میخوان با یک لشکر بسیار انبوه در واقع اقدام خودشون انجام بدن. خب ناگهان در روز هفتم دستور به من آب میرسه. این ناگهانی است، ولذا هیچ آمادگی ندارن حضرت برای قضیه. عمر اسد هم خودش خبر نداشت که قراره اینجوری. ببین عمر اسد در تمام لحظات میگه که من امیدوارم که کار به مصالحه تمام بشه. دیدید فعالیت شد در مورد اینکه چه شایعه دروغی منتشر کرد و بعدم همه جا در واقع عمر به اصطلاح عبیدالله بهش گفت که من نفرستم طوری که شفاعت بکنی و بخوای خیرخواهی براش بکنید و بخوای یه جوری خلاصه قضیه رو حل. این خبرها نیست. خب پس وضعیت مبهمه، یعنی خبر ندارن که قراره چه طرح و برنامه‌ای وجود داره. در لحظات آخر اینقدر در واقع این حالت به اصطلاح ابهام وجود داره. مثلا در روز تاسوعا که اینا حمله کردن بعد از ظهر، بعد از اینکه نامه عبیدالله آمد، خب گفتش که حمله کنید دیگه، کار تمام کنید. حمله کرد عمر اسد با لشکرش. دارد امام حسین علیه السلام که جلوی خیمه این دست مبارک به شمشیر گرفته بودن، زانو در بغل و خوابیده بودن سرشون. این دقیقاً توصیف تاریخ رو عرض می‌کنم، منابع رو دارم عرض می‌کنم، چیز اضافه نداریم، ما از خودمون چیزی به تاریخ اضافه نمی‌کنیم. سر مبارکشون رو زانوش افتاده بود ولی دستشون به شمشیر بود. یعنی کاملا حالت آماده باش، وضعیت نامعینه، مشخصی نیست می‌خوان چیکار کنن. یه دفعه دیگه که حضرت زینب اومدن حضرت رو بیدار کردن که آجان یک سر و صدایی داریم، چه خبره، چیکار دارن می‌کنن؟ سوال ابهامه. یعنی اینجوری نبوده که بگن که پس جنگ شروع شد بلاش جنگ کنیم، آمادگی نبود اصلا. ولی حضرت شمشیر دستشون بوده که بالاخره اینجا الان فضای عادی نیست، باید آماده باشیم. به قول همین نظامی آماده باش، آماده باشیم. آیا مثلا حمله است، آیا دفاع، آیا چه خبره؟ هیچ خبر نداره، وضعیت نامعینه. شما چاکی میخواید حفر بکنید با اون وضعیت تلاش و فلان اینا، باید در یک وضعیت مشخصی باشه. یک روز دو روز از لحظه‌ای که من آب شده تا روز عاشورا هیچ مشخص نیست، تا وقتی که دستور نهایی که البته روز تاسوعا بعد از اون دیگه که معلومه که اونا گفتن فردا دیگه باید جواب بدید و در واقع ما کار تموم میکنیم. معید این مطلب هم یک نکته جالبی است. ببینید وقتی که اینا حمله کردن، امام حسین علیه السلام حضرت عباس و فرستاد با چند نفر، زهیر و حبیب و اینا رفتن و گفتن حضرت همون مهلت بگیرید، میخوام عبادت کنیم. حضرت عباس رفت که خب شماش گفتن که بله، یا تسلیم بشید یا جنگ و خلاصه کشته شدن. حضرت عباس یک بسیار به قول معروف مکر مؤمنانه به کار برد. خیلی زیباست این متن، اگه متنشو حالا من الان دسترس ندارم متاسفانه، الان به حضورتون عرض شود که حضرت عباس فرمود که خب شما یه پیشنهادی دادید، قبلا پیشنهاد نبوده، مطلب مطرح نبوده، این متن تاریخ رو عرض می‌کنم، مطرح نبوده، ما خبر نداشتیم از این. البته ایشون میگفت امام حسین خبر نداره و اجازه بفرمایید ما تأمل بکنیم، بررسی کنیم و تا فردا. این در واقع همون چیزی است که امام حسین علیه السلام به همون سیاق و همون تکنیکی است که امام حسین علیه السلام با ولید ابن عتبه در قضیه بیعت در مدینه به کار بردن، که فرمودن که اجازه بفرمایید که ما بریم بررسی بکنیم شب و بعدم دیگه بعدم تشریف بردن به مکه اینجوری. و حضرت عباس فرمود که بله ما بود بررسی کنیم، حسین بود بررسی کنه که کدوم، آیا میپذیریم یا نمیپذیریم. دقیقاً متن تاریخ رو عرض می‌کنم، آیا به حرف شما تمکین می‌کنیم یا نه، این فردا مشخص میشه، باید بررسی بشه. این حرف، ببینید ایشون میگه این حرفی نبوده که تا حالا مطرح شده باشه، یه پیشنهادی که ما تازه فهمیدیم. پس وضعیت کاملا مبهمه. تو وضعیت مبهم میشیم چه حرف بکنیم؟ حال لازم ممکنه شرایط تغییر بکنه، یعنی یا مثلا ممکنه پیشنهاد صلح بیاد، ممکنه به هر شکل، یا این آدما مذاکراتی شده با عمر اسد، ممکنه عمر اسد نظرش تغییر بکنه. وضعیت مبهمه. اینا تصویر مثلا اینجوری کردن که بله این از اول مشخص بوده، قرار است 4 روز مثلا فرض کن بیابی بکشن، پس چرا چاف را کردن؟ چیزی مثلا موجود نبوده. عرض کردم من همیشه میگم تو بحث تحلیل تاریخ انقدر ساده سازی و تنزل صورت میگیره نسبت مباحث و میگم اینجوریه دیگه، بعدم پیش گیر میکنم، بعد شبهه که میان جواب داده نمیشه و شبهه هم رو شبهه میاد. خب پس این مسئله مشخصه که در واقع اصلا این طرح این شبهه و طرح این مسئله به خاطر این نیست که بر عرض کردم که وقتی که از اون حقیقت دور میشه انسان طبیعتاً همینطور ذهنش مردد میشه و هی هجوم شبهات و اشکالات و غیر ذالک. این به کنار، این واضحه که اصلا هیچ کسی که با تاریخ کار بکنه اصلا واقعا میدونه که این هیچ اصلا ورودی نداره. بعضی حرفا بله انسان وقتی که با اطلاعات هم جلو میره یک وجهی داره، باید بررسی بشه، تحلیل بشه، آدم مورد سوال قرار میگیره. اما خب اصل مطلب رو به قول معروف بیایم و تحلیل بکنیم. آقا وضعیت آب چجوری بوده؟ بالاخره این آتش قطعی بوده، هیچ آب نبوده، مثلا از روز هفتم دیگه آب نبوده، سه روز نه، اصلا چیزی که ممکن نیست عقلا، که به خصوص با وجودی که زن و بچه اینجا بودن و غیر و ذالک. ارزم به حضورتون که خب اینا اصلا تصویر نداره. معمولا توی گاهی اوقات تو صحبت ها، تو این بحث های تبلیغ و تو این مجالس و محافل اینا اینجوری گفته میشه که مثلا حرف خب اینا مخاطبم اشکال میشه براش که خب یعنی مثلا سه روز، چهار روز، روز هفتم تا روز مثلا دهم، چهار روز میشه دیگه اگه کل روز دهم و هفتم در نظر بگیریم. خب این مثلا مگه میشه آدم چهار روز بدون آب؟ به خصوص حالا زن و بچه کوچیک طفل چجوری میتونه زندگی کنه؟ نه اینجوری نبوده. ببینید من جنبندی رو عرض میکنم و البته این نگاهی است که ما داریم، ممکنه کسی از منابع تاریخی، اونی که ما با تمام کنکاشی که کردیم و جمع هم افزایی کل این متون عبارات، دقت در وزن هر کدوم، عرض میکنم خیلی کار سنگینیه، خیلی بررسی که کردیم ما به این نتیجه رسیدیم. عرض میکنم ما نظر خودمون میگیم در مورد آب. ببینید روز هفتم از کلمه غیر مترقبه آب چی شد؟ جلوش گرفته شد و اینطور هست که تو ما گزارش تاریخی داریم شخصی به نام عبدالله بن ابی حسین ازدی بجلی با امام حسین رو در رو شدن، یعنی کأن حضرت رفتن گفتن که خب آقا ما میخوام آب برداریم، خود حضرت رفتن. اینا ظاهرا از موکلین شریعه بودن، کسانی که اینجا در واقع به اصطلاح نگهبانان اون به اصطلاح شریعه بودن. ظاهرا اینجوریه، تو متن تاریخ نیومده ولی باید اینجوری باشه که وقتی که اینا جلو آبو گرفتن خب یه دفعه حضرت واقع شدن که عجب کاری شدین، یه کار کاملا پیش بینی نشده بود دیگه، که اینجا حضرت رو در رو شدند. این شخص این ملعون به آقا عرض کرد که این آب رو ببین که مثل سینه آسمان، یعنی صاف و زلال، اینقدر صاف و زلاله، اینو ببین، به خدا قسم قطره ای از آن را نمیچشی تا تشنه ببیری. این حرفی است که این ملعون عبدالله ابن ابی حسین از یه بجلی زده. خب این نکته هم که اینجا داره اینه که ببین قطره ای نمیچشی، این مضمون همون چیزی که عبدالله گفت، قطره ای نمیچشی تا تشنه ببیری. یعنی دستور چیه؟ اینا اینجوری گفته بودن بهشون، مامورین بهشون گفتن مأموریت شما اینه که حسین با تشنه ببیره، حسین با تشنه ببیره. حالا چه بخواد از به اصطلاح شریعه آب برداره، چه آب بکنه، فرق نمیکنه. اینم نکته که باید اضافه کنیم مطلب دیگه. خب پس من اول جلو که بعد این بدبختو ازت نفرین فرمود که انشالله که خدا تو رو تشنه بمیرانه تو که من گفتی. و بعد این در قضیه عجیبی داره که این بدبخت به مرض استسقا مبتلا شد. راوی میگه که میدیدم که همینطور جرعه آب میخوره و شکمش باد میکنه و میگه تشنمه و آخر با همین مرض به درک واصل شد. به هر حال این در واقع مواجهه که شد، خب مواجهه اصلا غیر مترقبه و ناگهانی بود دیگه، خب دسترسی به آب نبود دیگه، قایت هم ذخیره آبی خاصی استفاده نکرده بودن. وقتی شما بغ نزدیک هستید به یک منبع آبی که ذخیره نمی‌کنید، به نظر ما میرسه که در چون این قایتا اوائل در واقع روز این اتفاق افتاده و من آب اتفاق افتاده، به نظر ما چون گزارششون میده که اولین یعنی اون مثلا جمعی که رفتن برای آوردن آب در شب ذکر شده، در شب نگفتن در چه شبی، شب هشتم، شب نهم، به نظر ما همون شب هشتم. یعنی بعد از مدتی که بالاخره کابین دقت کنید کاروان امام حسین علیه السلام برآوردهای دقیق نشون میده حداقل 120 نفر مرد داره و یه مقداری مثلا خانم ها و بچه ها، یعنی شما 140-150 نفر حساب بکنید. دقت کنید ما برای 140-150 نفر داریم در واقع تدارک آب رو مطرح میکنیم. خب حالا صحبت سر اینه که این بالاخره یک روز گذشته، اینا تشنه شدند، اینا هم تصدیق کردن که وقتی که تشنگی زیاد شد، حالا توی صحرایی که حالا روز گذشته تو این آفتاب و گرما وسایل سرمایشی، آقا بعضی چنان میگن مسئله مطرح میکنن که مثلا زمان ماست، فرض کنید بعدم یک جایی هست که پنکه‌ای هست و کولری هست و یا مثلا یه سر و سایه درختی هست و وسط بیابان کربلای تفتیده که اسمش تفه، اصلا تف یعنی همین در واقع یک صحرایی که مثلا اون حالا تا شب بالاخره تشنه شدن، به نظر ما همون شب هشتمه، این قضیه که میخوام نقل کنم خدمتتون. نقل از حمید بن مسلم از یکی از گزارشگران مشهور عاشورا کربلا هست که در لشکر عمر سعده. به هر حال او میگه که وقتی که تشنگی شدید شد بر حسین، برادرش عباس رو فراخوند و با 30 سوار و 20 پیاده، کاملا این نقل معتبر و مکرر است، 20 تا پیاده و 30 تا سوار. ببینید الان وضعیت شب، هنوز تازه شریعه رو بستند، خوب دقت کنید، و اینا رو حضرت فرستاد. خب این 20 تا پیاده مشک برداشتن، به خودشون حمل کردن هر کدوم یه مشک، اون 30 تا سوار هم چیان محافظ حفاظت میکنن و رفتن به طرف شریعه. و حالا این گزارش شده که نافع ابن هلال که بعدا از شهدای کربلا هست، ایشون پرچم رو به عهده گرفت، حضرت عباس هم که فرمانده است، مواجه شدن به عمرو بن حجاج، گفتگویی شد با نافع. نافع هم قبیله ای عمرو بن حجاج هست، اینا مزجی هستن، و گفتش که اومدی برای چی اومدی؟ گفتیم آب برداریم. عمرو بن حجاج چون هم قبیله ای بود گفت اشکال نداره، تو بیا بنوش و نوش جانت. گفت نه، من برای به اصطلاح خیمگاه امام حسین علیه السلام و حسین دارم میخوام آب بردارم. گفت نه نمیشه. بالاخره درگیری شد. در گزارش تاریخی دارد که به طور موفق این 30 نفر که در واقع حال کرده بودن این 20 تا پیاده یک مشک به دست رو، خوب دشمن رو کنار زدن. از جنگ و گریز بوده دیگه، یه مقدار اونا جلو اومدن، به هر حال اونا رو کنار زدن، این 20 نفر رفتن داخل شریعه، مشکا رو پر کردن و به سلامت برگشتند. تصریح کردند که هیچ کدوم الحمدلله آسیب ندیدن اون در اون صحنه. و گفته شده مثلا بعضی از لشکر، یعنی بعضی از این افراد موکل کشته شدن در این قضیه. خب ببینید، پس 20 تا مشک آب رو آوردن داخل به اصطلاح خیمگاه برای حدود 140 تا 50 نفر که زنان و کودکان هم هستند، اونا اولویت دارن. خب دقت کنید، تو چنین جمعیتی قطعا اول به زن و بچه‌ها میرسه آب دیگه، اگر و این جیره بندیه. تحلیل ما اینه، از مجموع شواهد به دست میاد که این 3 روز همین مقدار ذخیره آبی بوده، از همین استفاده میکردن. خب 120 تا، شما تصور 20 تا مشک تصور کنید برای این جمعیت، مثلا فرض کن 7 8 نفر یه دونه مشک آب برای 3 روز و 4 روز، طبیعتا این هی ذخیره آبی، خب جیربندی است، کم استفاده کنید و مصارف دیگه هم هست قاعدتا، فقط که شرب نیست. حالا اگرم بپذیریم حتی که آب غیر شرب هم مثلا به نحوی اونجا موجود بوده، که حالا ما عرض کردیم هیچ شاهدی براش نداریم، فرض برای شرب هم مقدار کافی نیست برای 3 4 روز این جماعت، و خب این طبیعتاً چی میشه؟ تحلیل میره و کاهش پیدا میکنه. به نظر ما میرسه که، و بعد از اینجا به بعد که حضرت ابوالفضل علیه السلام با این کار مهمی که انجام دادن به سقا مشهور شدن، اینم نقل سریع تاریخ است. به نظر ما چون بعضیا گفتن که بازم تکرار شده، و البته گفتن فقط حضرت تنها رفتن، یعنی اون گزارشایی که ما داریم در مورد تکرار جریان آب آوردن فقط در مورد حضرت عباس، هیچ شرحی ندادن ازش که مثلا چون چند دفعه رفته. ولی ما به نظر میرسه که ببینید، بعد از اینکه این قضیه اتفاق افتاده، قطعا با دستوری که عبیدالله داده و اون خشونتی که او داره، حتما تقویت کردند این موکلین رو و این نگهبانان رو، حتما. فلزا تو آخرین به اصطلاح گزارشی که تمام تقریبا همه منابع هم نوشتن جمعیت انبوهی اونجا مستقر بوده. ببینید شما وقتی که شکست میخوره اون به اصطلاح فرمانی که عبیدالله داده و تخلف میشه، قطعا اینا همشون با اون جمعیتی که بوده حتما این 500 نفر رو به چند هزار نفر رسوندن. شاید اون عدد هایی که در نسبت به مثلا چند هزار نفر هم گفته شده نسبت به نگهبانان، بعد از این قضیه بوده و کاملا معقول این قضیه. پس بنابراین به نظر ما تا روز عاشورا دیگه موفقیتی برای آوردن آب نبوده و همون ذخیره آبی فقط استفاده میشده، که خب طبیعتا تو اون فضا با اون گرما و این تعداد زیاد، که خب عرض کنم که این مشخصه، این قحطی آب که میگن به این معناست، تحت فشارن، تحت سختیان، خیلی باید کم مصرف بشه، خیلی به خصوص زنها و بچه ها مقدم هستن اینا و مصارف دیگه هم که هست. اون وقت تو روز عاشورا هم این گزارشو داریم که متعدد نقل کردن، که من جمع بندی همه گزارشات رو دارم خدمتتون عرض میکنم، که وقتی که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا بعد از اون جنگ و گریز و سختی های زیاد و اون شدت در واقع رویارویی که داشتند، حضرت تشنه شدند، امام حسین تشنه شدند و حضرت عباس مشک توی یکی از منابع داره، شاید هم یکی دو تا منابع داره که یک مشک کوچکی رو به دست گرفتن، برادرانشون عبدالله جعفر و عثمان، اطرافشون شاید افراد دیگه هم بوده باشند. حالا این چیزی که ذکر شده در تاریخ اینه، ایشون رو در واقع حمایت میکردند و به انبوه جمعیت زدند. واضح هم از تو تاریخ هم همین رو ذکر کردند که جمعیت بسیار زیاد بود، روی حسین علیه السلام، یعنی مقابل حضرت حرکت کردند و رفتن به طرف شریعه که به نظر ما عرض کردم با جنبندی برادران به شهادت رسیدن، یعنی با مبارزه کردن بالاخره اون جمعیت هم زیاد بودن، ولی حضرت عباس سلام الله علیه رفتن و مشک رو پر کردن، این ذکر شده ها، ولی در برگشت دیگه موفق نشدن، یعنی بالاخره با یک دست باد مشک رو میگرفتن مبارزه کنن، به هر حال موفق نشدن و عرض کنم که دشمن به اون وضعی که شنیدید حتما در واقع با ایشون روبرو شد و حضرت رو به شهادت رسوند. بنابراین به نظر میرسه که قضیه آب مجموعاً تصویرش اینجوری است و این هستش که عرض کنم به حضورتون که آتش در عاشورا و در کربلا معنا میشه و فوق‌العاده است، خارج از تصور ماست. عرض کردم ما وقتی شرایط مجموع اطلاعاتو کنار هم میذاریم کاملا مشخصه که خیلی وحشتناکه و اصلا قابل خدشه نیست از نظر تاریخی این مسئله. کسی که فقط دستی از دور بر آتش داشته باشه نسبت به مسائل تاریخی و منابع اونها، براش تردیدی حاصل نمیشه که و این شبهات واقعا شبهات بچگانی است که فقط شیاطین برای ایجاد تردید در دلهای مؤمن ایجاد میکنند. انشاءالله که موفق بوده باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.